خالق
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. موضوع بحثی که خدمت عزیزان داشتیم در رابطه با مسئله کفاعت زوجین بود. در خصوص کفاعت زوجین گفتیم که ما در چند حوزه میخوایم بحث کنیم. اگر به رساله های عملی مراجعه کنیم میبینیم که مسئله کف بودن بین زوجین و مسئله شرایطی که باید لحاظ بشه بین زوجین خیلی محدود بحث شده، شاید به 3-4 تا مسئله بیشتر نینجامه. ولی ما دیدیم که در کتب فقهی مفصل و بالاتر از اون در روایات ما این مطلب بسیار ارزشمند هست و ما دیدیم که در واقع فقه در این حوزه برنامه داره، فقط بیان 3-4 تا مسئله نیست. یعنی در واقع مسئله، اگر بخوایم تعبیر کنیم، ازدواج موفق و ازدواجی که منجر بشود به تشکیل خانواده. برای این که ازدواج منجر بشود به تشکیل خانواده و صرف یک علقه اعتباری باقی نماند، حتما باید برنامه کف بودن زوجین و کفایت زوجین رو پیش از ازدواج ملاحظه کنیم. این یک برنامه است. خیلی من دارم تأکید میکنم سر این مطلب که یک طراحی شده در فقه ما.
این که تو افتاده میگن ازدواجی
که
میگن سر
وست
هر چقدر هم لحاظ
کنی دیگه، اینا به قول معروف ببینید اشتباهه دیگه، چون ما هر کاری که میخواییم بکنیم باید فقه و روایات ما برنامه دادن. این حرف قبول ندارم، الا ائمه معصومین ما برنامه نمیدادن. اینقدر روایت هم الحمدلله در این حوزه زیاد هست، ولی فقهای ما گفتن اینا همه ناظر به احکام مستحب، لذا بهش نپرداختن و این یک بالاخره منجر شده به این که برنامه ای ارائه نشه و همه تصور کنن مسئله کف بودن فقط یک عنوانی است که در روایت مطرح شده اما دیگه بحث نشده، توضیح داده نشده، لذا فقط همین تعبیر به کار برده میشن. آقا کف به هم باشید، خب یعنی چه؟ یک کسی بحث نکرد. ما در رابطه با مسئله کفاعت خب اومدیم یک حوزه عقل رو مطرح کردیم، یعنی گفتیم کفاعت عقلی تعبیر کردیم، یک حوزه اخلاق مطرح کردیم، کفاعت اخلاقی، و یک حوزه فقه مطرح کردیم، احکام شرعی مطرح کردیم که اسمشو گذاشتیم حوزه تقید به شرع و متشرع بودن، یعنی کفاعت در تشرع. عنوان اگه بخوایم بگیم این کفاعت در تشرع، پس یک کفاعت در عقل داریم، یک کفاعت در اخلاق داریم و یک کفاعت در تشرع داریم و یک کفاعت در امور بدنی داریم مربوط به جسم، امور بدنی که الان این دائرهش هم خیلی وسیعه، و یک کفاعت داریم کفاعت خانواده که این هم در روایات آمده. خیلی جالب است، همه اینها رو ما از احصاء روایات این در واقع 5 عنوان رو و 5 قسم رو استخراج کردیم. پس ما کفاعت رو میخواییم در 5 حوزه بررسی کنیم، در 5 حوزه با توجه به آیات و روایات و کلمات فقها و مباحث بسیار خوبی که فقهای عظیم الشأن ما مطرح کردن، ولی به شکل پراکنده، به شکل پراکنده. الان در حوزه کفاعت عقلی چون فقها مفصل بحث کردن در حوزه عقیده و حوزه اندیشه و عقاید فرد، چون مسئله اسلام و مسئله تشیع مطرح بود و اهل کتاب و اهل مخالفین و ناسبین و مرتدین و اینها همه مطرح بود، ما بحث رو بحث دادیم، گسترش دادیم، توضیحات مفصلی دادیم خلاصه یه مطلب این شد، خلاصه یه مطلبی که ما جمع‌بندی کردیم در واقع که یک قسمتش رو امروز تکمیل میکنیم انشاءالله در حوزه عقل عملی، ما اینگونه تقسیم میکنیم، میگیم که عقل در دو عرصه نظری و عملی در مسئله کفاءت قابل طرح. عرصه نظری عقل منظور همون عقیده است، عقاید و اندیشه های دو فرد رو میخواییم با هم بسنجیم، آیا باید در عقاید و اندیشه ها کف به هم باشن یا کف به هم نباشن. گفتیم که این بحث عرصه نظری که همون عقیده و مسئله اندیشه هست در دو بخش مطرح میشه، یکی بخش شرط صحت، یکی شرط کمال. شرط صحت که ما میخواییم بگیم اصل انعقاد اون عقد بین زوجین است. اگر فقط به شرط صحت اکتفا کنیم خانواده شکل نمیگیره و فقط ثمره حقوقی داره. پس ما اگر به شرط صحت اکتفا کنیم خانواده شکل نخواهد گرفت. برای شکل گیری خانواده حتما باید بریم سراغ شرط کمال. مثلا معنای شرط کمال این هست که توضیح بیشتر میدیم. اما در رابطه با شرط صحت ما گفتیم که مرد و زن، مرد حتما باید مسلمان باشه، البته میتواند اهل سنت هم باشد، و باید و همچنین دشمن اهل بیت هم نباشد. یعنی دشمن اهل بیت، وقتی میگیم دشمن یعنی ابراز دشمنی، ابراز دشمنی اهل بیت هم اعتقاد به ابراز دشمنی با اهل بیت نداشته باشد.
میتونیم
این تشکیل خانواده هم در واقع باز هم تشکیل خانواده اگه بخوایم تعبیر کنیم فقط یک بعدشه، فقط آره فقط ایجاد اون علقه هست. بله درسته، میشه بگیم اینا تشکیل خانواده است، اونا تحکیم خانواده، چون بالاخره شروع به تشکیل خانواده وارد تحکیم میشه دیگه.
حتی تو تشکیلش هم مشکله،
مشکله
همین در بستر زمان شکل بگیره.
آره
و این خودش دچار اشکال میشه اگه بگیم همون تشکیل تشکیل خانواده است. تشکیل خانواده نیست چون خانواده تعریف داشت،
یعنی در واقع تشکیل یک جزء از خانواده است، یعنی همون فقط ماده خانواده، چون گفتیم یه ماده داریم و یه هیئت،
فقط یه سببی شکل گرفته.
آره فقط یک رابطه سببی شکل گرفته که قراره این رابطه سببی هیئت مودت و رحمت رو بپذیره و خانواده تشکیل بشه. یعنی شکل‌گیری خانواده باز هم یعنی بگیم مقدمه یا ماده تشکیل خانواده، بالاخره توی حوزه تشکیل خانواده است. اما پس بنابراین در شرط صحت گفتیم مرد باید مسلمان باشه، میتواند اهل سنت باشه، البته باید بغض اهل بیت، ابراز بغض اهل بیت رو نداشته باشه، ابراز بغض اهل بیت. ولی در ناحیه زن گفتیم زن میتواند موحد باشد، یعنی اهل کتاب هم میتواند باشد به شرطی که ابراز بغض انبیا رو سلام علیکم نداشته باشه. پس مسئله این هم گفتیم در شرط صحت بود. نه اهل کتاب همین، زن میتونه اهل کتاب باشه برای شرط صحت، ها؟ بله الان اونا اصلا اینجا مطرح نیست دیگه، تو شرط صحت مطرح. اما شرط کمال، تعریف ما از شرط کمال اینه، شرط کمال یعنی اون شرایطی که در کفاءت باید لحاظ بشه برای اینکه خانواده تشکیل بشود. دقت کنید خانواده چی بشه؟ شکل بگیره. یعنی مسئله فقط تحکیم نیست، خود تشکیل خانواده هم مطرحه. بله خود به خود این ویژگی ها قوی تر بشن تحکیم خانواده هم محقق بشه، ضعیف بشن خانواده سست میشه. پس بنابراین ما یک مسئله داریم، شرط صحتی که شهید ثانی تعبیر کردن به شرط صحت رو میگیم این به معنای این هست که خانواده شکل نمیگیره، اما شرط کمال به معناست که خانواده شکل میگیره. در رابطه با شرط کمال گفتیم که مرد باید شیعه 12 امامی باشد. ببینید اصل تشکیل خانواده کسی نگفته واجبه، یعنی طرف میتواند یک علقه زوجیه ایجاد کنه اما تبدیل به خانوادش نکنه، درسته یا نه؟ اما اگر بخوایم اگر کسی تصمیم بگیرد خانواده تشکیل بدهد، این شرایط بر او چی میشود؟ الزامی میشود. یعنی باید اینا رعایت کنه، الا اگر اینا رعایت نکنه به تشکیل خانواده منجر نخواهد شد. یک، باید مرد شیعه 12 امامی باشد و اهل شک و شبه افکنی نباشد با توجه به روایت شکاک. زن هم باید شیعه 12 امامی باشد، البته می تواند هم اهل شک و شبهه باشد، اشکال نداره، لازم نیست که زن، فرض کنید این بعدش رو بررسی کنیم که اهل شک و شبهه در مورد عقاید خودش نباشه، میتونه باشه، اشکال نداره. اما اگر زن اهل سنت بود یا اهل کتاب بود، باید جزء مستضعفین باشه، باید جزء مستضعفین باشه. تعریف کردیم من مستضعف یعنی چه؟ یعنی اصلا آگاه از این اصول عقائدی و فروع عقائدی و این مسائل عقائدی امامت و ولایت و نبوت و اینها نباشه. خود به خود شک هم مثلا نباید باشه، بله، زن نباید شک باشه، یعنی اصلا نوبت بهش نمیرسه، لذا اون شکاک ناظر به اون نظام خانواده است. و بعد گفتیم که مسئله شکاک برای ما خیلی مهمه در خانواده هایی که هر دو شیعن، نه فقط این شکاک بودن یعنی اهل شک بودن، حتی نسبت به اندیشه ها، ممکنه اون اندیشه ها خارج از مسئله، یعنی هر دو شیعه 12 امامی باشد اما در مورد اندیشه های سیاسی، اندیشه های اقتصادی با هم اختلاف نظر داشته باشن، اما بخوام با هم چکار کنن؟ شبه افکنی بکنن.
الان توی شیعه 12 امامی فرمودید مسئله که میتونه شکاک باشه زن،
زن اما مرد نباید باشه،
زن میتونه شکاک،
آره آره،
پس شکاک بودن زن فقط توی شیعه بودنش هست، توی اهل کتاب بودن زن یا
اصلا اونجا نمیرسه، چون مستضعفه، چون مستضعف کسیه که اصلا نوبت به شک، مستضعف به کسی میگن که اهل فکر و اندیشه و بحث و گفتگو نیست.
مثلا با زنی که مستضعف نیست نمیشه زور،
شرط کمال نیست، شرط کمال
این طبق فرماشی که از نفر داشتیم محدود یک حوزه عقیدتی نمیشه که یک حوزه های مذهبی باشه،
نه دیگه،
تمام حوزه
های اندیشه، بله، تمام اندیشه ها اگر مرد اهل شک و شبه افکنی باشه بخواد بیاد در محیط خانواده، اهل شک بشه مصداق اون روایت، درسته یا نه؟ نظام خانواده رو به هم، بله بله بله، اینا شروط تشکیل خانواده است. شروط صحت گفتیم، شروط صحت فقط اسلام از طرف مرد، از طرف زن توحید، البته اسلام بدون نسب یعنی ناسبی نباشه، توحید بدون بغض انبیا، یعنی مثلا طرف یه زنی مسیحی اهل کتاب اما بغض پیامبر اسلام در ابراز میکنه، نه نمیشه، با اینم یه نوع ناسبیه، ناسبی بودم که فقط در درون اسلام نیست، مسیحی ناسبی هم داریم، مسیحی ناسبی کسیه که پیامبر اسلام رو یا پیامبران رو چکار میکنه؟ دشمنی میکنه.
یعنی شروط
کمال خانواده تشکیل نمیشه، چرا؟ چون اون آرامش ایجاد نمیشه، چون اون آرامش ایجاد نمیشه، منجر میشه به یک در واقع اون مودت و محبت شکل نمیگیره، چون مثلا مرد میخواد اهل شبه افکنی باشه و بخواد مرتب به عقاید زن ایراد بگیره در محیط خانواده، خب معلومه این خانواده همه جر و بحث میشه، جر و بحث که فقط سر پیاز و سیب زمینی که نیست، حوزه جر و بحث و حوزه جدل در خانواده، جدل خانواده را هم میپاشونه، چه جدل سیاسی، چه جدل اندیشه‌ای، چه جدل نفقه و اقتصاد، مسائل عملی خانه، چه جدل در مورد کلن جدل خانواده را از هم میپاشونه. یکی از عوامل تضعیف خانواده جدل در خانواده است، خانواده در درون خانه نباید با هم جدل کنن، نباید با هم جر و بحث کنن، بله گفتگوی علمی خیلی محترمانه اشکال نداره، ولی جدل از هم میپاشونه، دقت کردید؟ این خیلی نکته مهمی
میشه، ولی به قسمت
خب ما تعریفمون نه، خب اینو گفتن عزیزمون گفتن، ببین ما تعریفمون از خانواده این بود که خانواده به معنای نسب نیست، به معنای سبب نیست. خانواده استدلالای مفصلی کردیم دیگه تو اون جلسات فصل اول. خانواده به این معناست که مادهش روابط نسبی و سببیه، هیئتش اون محبت و مودت. اگر ما از همون ابتدا یک رابطه سببی ایجاد کنیم که اصلا مودت و محبت در شکل نمیگیره، یه اشتباه کردیم از اول، دو نفر با هم ازدواج کردن که این دو نفر شرایط فکریشون به گونه ایست که منجر به مودت و محبت نمیشه، باعث میشه که این مودت و محبت از این خانواده رخت بربنده، از این رابطه، لذا اصلا اینجا نوبت به محبت نمیرسه،
نمیرسه.
اون فقط حقوقیه، فقط اثر حقوقی داره، بله فقط اثر حقوقی داره، اون فقط اثر حقوقی داره. به اینکه آقا اینا زن و شوهرن، چون ما یک سری احکام حقوقی داریم که فائده احکام حقوقی در نزاع هاست، اما یک سری احکام چی داریم؟ احکام کمال داریم که در ایجاد اون خانوادش مثلا. این مبنای ماست. این ما از روز اول گفتیم ما فرق میذاریم، فاصله میذاریم بین روابط نسبی و سببی و خانواده. چه بسا روابط سببی و نسبی باشد اما خانواده نباشد، چه بسا روابط سببی و نسبی باشد اما خانواده هم باشد. الان برای اینکه این روابط سببی منجر به تشکیل خانواده بشه و اون محبت و مودت رو که ارکان خانواده است، ها، اون علاقه مندی ایجاد بشه، حتما باید ما قبل از اینکه این رابطه سببی، این علقه سببی، یعنی این موارد بررسی شرایط کفایت تو مرحله خواستگاریه، تو مرحله قبل از خواستگاریه، یعنی اول شما، یعنی اون بو ما پارسال توضیح دادیم، پارسال گفتیم که چه وقت مرد میتواند، یعنی اینو باید اون اضافه کنیم، چه وقت مرد میتواند زن مخطوبه را نگاه بکند، ها؟ درست یا نه؟ اول باید بررسی کفایت شده باشه، آفرین، نه اینکه از روز اول طرف بره همینطور به بهانه خواستگاری دخترای مردمو دید بزنه، بگه آقا من دارم خواستگاری میکنم. میگیم نه آقا، تو اول باید قبل از اینکه دید بزنی مسئله کفایت رو بررسی کنی. لذا روایاتی داریم که به خاطر جمال زن باش ازدواج نکنید فقط. یعنی چی؟ یعنی شما اول شرایط کفایت رو احراز کنید، بعد برید نگاه کنید، از اول نگاه نکنید، چون اگه نگاه کردید رفت در دلتون نشست، دیگه نمیتونید حتی اگر کف نباشه دل بکنید. لذا میشه اون روایت، اینا همش در روایاتن، اون روایت امام که فرمود بهش گفت میخواد یکی میخواد با اهل کتاب ازدواج کنه، امام فرمود مگر مسلمونا نیستن؟ این همه زن مسلمان داریم. بهش گفت هوا، یعنی عاشق شده، چهره این زن رو دیده، ها، نمیدونم رفتارش رو دیده، عاشقش شده دیگه، الان بهش گفت باشه دیگه، الان این چیز شده، ولی بدون که یک دینش به خطر میفته. یعنی چه؟ یعنی اول ما باید بررسی کفایت کنیم در خواستگاری، برنامه خواستگاری اینه، اول بررسی کفایت، بعد از بررسی کفایت بعد بریم رو مرحله جمال. حالا اشکال نداره تو کفایت هم دختر و پسر بشینن با هم صحبت کنن، درسته یا نه؟ اما با حواستون باشه، این الان بعد انشالله خواهیم گفت، بررسی امور کفایت باید تحت مدیریت خانواده ها باشه. این انشالله بعدن خواهیم گفت، ما چون برنامه اونو میخوایم اجرایی کنیم، حتما باید بررسی این عرصه های خانواده، عرصه های کفایت و کف بودن تحت مدیریت کی باشه؟ خانواده باشه. چرا دیگه؟ یعنی این در واقع یک نوع حکرانی خانواده است، یعنی دخالت خانواده، درسته یا نه؟ اینا الان اجراییات داره ها، این بحث ما کاملا به مرحله اجرا انشالله منجر خواهد شد و نشون میده جایگاه خانواده، ها، نه اون به قول معروف نه اون افراط قدیمی که اصلا دختر و پسرش دخالتی در احراز کفایت نمی کردن. نه، کفایتو کی باید احراز کنه؟ زوجین، زوجین، درسته یا نه؟ اما مدیریتش با چیه؟ با ولی خانواده است. الان انشالله اینا رو بعد بحث میکنیم، الان بریم سراغ ولی. بفرمایید.
چون برنامه نفر میفهمم تو اینجا بعد الان برنامه شد تو خود تشکیل خانواده هم باید این سری ملاک‌ها هست که ارائه بشه حد اقل خانواده تشکیل میشه.
نه نه اینا حد اقلی نیست، شرط کمال، یعنی دیگه بیشترش نیازی نیست. نیاز نیست که فاعت در اندیشه داشته باشن، تأکید کردیم. نیازی نیست که فاعت در علم حصولی غیر عقائد داشته باشن. مثلا فرض کن حتما مدرکشون یکی باشه، حتما هر دو مثلا دکترا باشن، هر دو پزشک باشن، نیاز نیست حرفشون یکی باشه. از بحث حرفا هم مطرح میکنیم در آینده، دقت کردید؟
اگر مرد بی‌سواد زن باسواد بود
نیازی نیست، اشکال نداره، نه نه مشکلی نداره، مشکلی نداره. ببین مسئله سواد نیست، مسئله عقیده و فکره، فکر و عقیده غیر از مسئله آموزشه.
حالا فکر و عقیده که زن میتونه شیر عالمومی نباشه اما مستضعف باشه، این خیلی هم در دل کسی که
نه نه بعد مرد اینو رشد میده توی مدیریت آموزش میگیم.
بین مرد میخواد ازدواج کنه باید زن مستضعف استفاده کنه که شیره نیست، باید زنی که شیرت ازدواج کنه.
اشکال نداره اگر مهر و محبت داشته باشه، چون اینا فقط این نیست دیگه. ببین 10 تا آیتمه، همین 10 تا نه نه نه، اگر آیتم مهمتر از اندیشه یه آیتم مهمتر داریم، یک آیتم مهمتر داریم، اگر اون آیتم باشه اشکال نداره. ببین ببین، یعنی بعد خواهیم گفت این فقط یکیشه. الان معدل اینو بگیریم، شاید اینجا مثلا طرف معدلش کم باشه اما یک آیتم های دیگری داشته باشه، اونها چیکار کنن ما رو به اون معدل برسونن. اون معدل مهمه. ببین معدل خانواده تراز، معدل کفاعتش مثلا از 100 نمره باید 70 باشه. اینا رو بعد بحث میکنیم، یعنی معدل، یعنی ارزش سنجی میکنیم، ارزش سنجی میکنیم که هر آیتم چه ارزشی داره، بعد مجموع اینها رو به یه معدلی میرسیم. فقه برنامه داره، یعنی قشنگ فقه برنامه میخواد بده، فقط بیان 4 تا مسئله شرعی نیست. اینا اون چیزیه که در روایات ما دیدیم، مجموع روایات و مجموع کلمات فقها، درسته یا نه؟ اینقدر فراوانه ما دیدیم که این قابل تبدیل شدن به یه برنامه است.
اینجا ترتیب موارد هم شرطه، مثلا میگیم که آقا اول کف بودن و فرمایش شما بسنجیم، بعد بریم سراغ زیبایی دیدنش.
نه خود زیبایی دیدنش این تو خواستگاریه، ولی یکی بعد بحث میکنیم. بله بله ترتیب داره، همه اینا هم میگیم کدوم اولویت داره، کدوم مرتبه دوه، کدوم مرتبه سه. آقا اگر طرف رفت خواست با یک زن بسیار زشتی ازدواج کنه اما حسن خلق داره، میگیم اینا هیچ کدوم نفی نمیکنه ازدواج رو، هیچ کدوم نفی. لذا روایات اینقدر مختلفاً معلوم میشه که امام در مقام بیان یک برنامه است که هر جا یک روایتشو میگن، یه نکتهش رو میگن، چون امام معصوم این فرصت رو پیدا نکرد که کل رو به شکل مدون بگن. بله پس این عرصه نظری، در عرصه نظری مسئله فقط عقیده و اندیشه ملاکه، شرط کمالش هم اینه که عقیده و اندیشه اینها از اون چارچوب، در چارچوب شیعه بودن مطرح بشه، درسته یا نه؟ و بعد مسئله، البته اگر الان به ما یک کسی گفت آقا این برنامه شما برای غیر شیعه هم جواب بدیم، بله ما برای غیر شیعه هم میگیم، میگیم آقا جان شما اگرم بخواید در عقیده و اندیشه لحاظ کنید که اون شبه افکنی نباشه، اون اهل شک بودن نباشه که منجر به ایجاد فضای جدل در خانواده نشه. اما بریم سراغ مسئله عملی، عقل عملی. ببینید عقل دو شاخه داره، یک مرحله، مرحله عقل نظریه که گفتیم مسئله اندیشه و مسئله عقیده مطرحه که توضیحش دادیم، عقل عملی یک مسئله، مسئله عقل عملی مطرحه که در رابطه با عقل عملی، ببینید مسئله ای که مطرحه یک در حوزه عقل عملی و عقل به معنای عقل عملی، در اینجا ما باید بحث مسئله جنون رو مطرح کنیم، مسئله سفاهت رو مطرح کنیم، مسئله حماقت رو مطرح کنیم و مسئله رشد رو مطرح کنیم، عاقل رشید. از مجموع روایات ما برداشت میشه که ما میتوانیم چنین منظومه ای رو ارائه بدیم. برای ارائه این منظومه عزیزان خوب دقت بفرمایید، شرط صحت نداریم، یعنی اصلا مسئله جنون و سفاهت و حماقت و رشد شرط صحت نیستن. بله بله، نه جنون هم اینجوره، یعنی حتی میشه با زن مجنون یا مرد مجنون ازدواج کرد. ازدواج صحیحه.
یعنی شرایط پس‌نکاح هم
برای بعد از. بله اون برای اون اقراء به جهله. مثلا طرف فکر میکرد سالمه بعد فهمید مجنونه. اما اصل اینکه آقا یه کسی ما میدونیم این مجنونه.
مانع نداره
بله. کراهت داره مانع نداره. بله اینم همه فتوا داره. ببینید اما سر شرط کمال مسئله عقل عملی شرط کماله. یعنی اگر بخوایم خانواده شکل بگیره حتما باید زوجین در مسئله عقل کفاءت داشته باشن، کف به هم باشن در مسئله عقل و رشد. روایت بخوانیم، علی ابن اسباب روایتی نقل میکنن از امام موسی بن جعفر در کافی جلد 5 صفحه 322 میفرماید که ولکن خیر الجواری، یعنی اگر یک کسی بخواد با جاریه‌ای ازدواج کنه، یعنی منظورم با جاریه جاریه‌ای رو بگیره و ازدواج کنه، ما کان لک فیها هوا، یکی این که باید علاقه داشته باشی بهش، و کان لها عقل و ادب، ببین عقل داره یا نداره، یعنی اصل عقل مطرح شده، اصل عقل، حالا این عقل مراتب داره، بحث میکنی عقل و ادب. این عقل به معنی ادبه. عقل به معنی چیه؟ عقل به معنی ادب میشه عقل عملی. اینجا مراد عقل نظری نیست، عقل عملیه. عقل عملی یعنی چه؟ لذا ادامه شو ببین. فلست تحتاج الى ان تأمر ولا تنها، اگر بری با یک زنی ازدواج کنی که عقل داشته باشه، یعنی عقل معاش داشته باشه، عقل عملی داشته باشه، عقل حسابگری داشته باشه، هوشمند باشه، آدم هوشمندی باشه، رشید باشه، درسته یا نه؟ توضیح میدیم اینا رو. اگر با چنین زنی ازدواج کردی دیگه نیازی نیست که امر و نهیش کنی، یعنی نگران خانواده نباش، خانواده رو بهش بسپار، با عقلش خانواده رو اداره میکنه. دقت کردی؟ عقل معاش مرد در عقل معاش مرد کجاست؟ در بیرون از خانه است؟ مدیریت داخل میشه چی؟ عقل معاش زن. یعنی زن باید عقلش رو لحاظ کنیم، زنی باشه که عقل داشته باشه. خب الان این عقل به چه معناست؟ ببین ثمرش در این روایت آمده، میگه اگر عقل داشت نتیجه میتوانیم بگیریم که تو دیگه نیاز به امر و نهی نداری. یعنی دخالت اگر شما از اول با یک زنی ازدواج کردی که مثل تو عاقل بود، یعنی عقل داشت، الان عقل رو تعریف میکنی، شما مدیریت خانه رو بسپار به عهده زن. لا تحتاج الى ان تأمر ولا تنها، نیاز به امر و نهی نخواهد. خیلی روایت خوبی ها. آره سریع میگه آقا تو دیگه امر و نهی نکن. یعنی چی امر و نهی نکن؟ یعنی مدیریت خانه رو به کی بسپار؟
جدلی هم پیش نمیاد.
نه دیگه جدلی پیش نمیاد، چون اون تو مطمئنی بش. بله ممکنه الان یک گفتگویی داشته باشی، اصلا اون خودش میاد گفتگو کنه با تو، چون وقتی عقل داشته باشه اون حالت استبداد و اون حالت بالاخره تکبر رو پیدا نمی کنه، میاد هم چون عقل دیگه. این عقل به معنی اون عقل عملیه، یعنی هوشمندی.
چه
مسائلی همه اداره، همه خونه، ببین عامه. فلست تحتاج الى ان تأمر ولا تنها. تأمر ولا تنها کجاست؟ در کل محیط خانواده با همه شؤونش. الان این یه نکته. پس خوب دقت کردید عزیزان، مسئله عقل در روایات آمده که جزء کفاءته، یعنی کفاءت در عقل باید لحاظ بشه. الان در اینجا ما یک عاقل رشید داریم. تعبیر رشد و رشید کجا آمده؟ در آیه قرآن آمده و در روایات ما داریم. یعنی یک اصطلاح فقهیه رشد. ما الان توضیحش میدیم کامل. عاقل رشید، من دیگه میخوام جنبندی خودم رو چون عرض کنم با شما در میون بذارم، با هم گفتگو کنیم و صحبت کنیم انشاءالله بیشتر. عزیزان خوب دقت کنید، عاقل رشید یعنی باید خرد و تدبیر و فکر خود را در عرصه عمل به کار بندد و از میان راه‌های پیش رو با هوشمندی انتخاب مسیر کنن. رشید کسیه که وقتی در برابر چند چی قرار بگیره، چند راه ها قرار بگیره، چند پیشنهاد قرار بگیره، بتونه اونی رو انتخاب کنه که بیشترین منفعت و کمترین، به این میگن عقل رشد یافته. عقل رشد یافته از مصادیق بارز به کارگیری عقلانیت عزیزان در هنگام تزاحمه. یعنی آدم عاقل رو کجا بشناس؟ در تزاحم، در تزاحم بین اهم و مهم کدام را انتخاب می کنند، یا بین اصلح و صالح کدام را انتخاب می کنند. خب حالا برای اینکه عقل رو من توضیح بدم، و این نکته بالاخره نکته تربیتیه و ما باید اینجا مطرحش کنیم، یک روایت از حکم نهج البلاغه رو بخوانم. این روایت بسیار عجیبه در توضیح عقل. البته ما روایات در باب عقل فراوان داریم. شیخ کلینی رحمت الله علیه اصلا یک کتابی داره تحت عنوان کتاب العقل والجهل. یعنی عقل غیر از علمه. خوب دقت کنید، عقل غیر از علمه. ببینید عرصه نظری علم بود، عرصه عملی عقل بود. آفرین، بله ممکنه علم بالایی نداشته باشه، ممکنه بی سواد باشه. چون میدونید یکی از راه‌های پرورش عقل تجربه است. دیدید بعضی از این پیرمردهای قدیمی که سواد هم نداشتن اما حرف‌های چی میزنن؟ حکیمانه میزنن. طرف سواد نداره اما تونسته مثلا یه خانواده، یک روستا، یک نمی‌دونم شهر رو اداره کنه. این عقل اینه. لذا فرق هست بین عقل و علم. خوب دقت کنید، اگرچه علم عقل رو میتونه چیکار کنه؟ پرورش بده. توضیح میدم. ببینید روایت از آقا امیرالمؤمنین میفرماید العقل و عقلان. ما دو گونه عقل داریم، عقل مطبوع و عقل مسموع. ببینید در روایت کلمه عقل آمده، ما باید این عقل رو بریم ببینیم به چه معناست. رفتیم سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام، امام فرمود عقل مطبوع. عقل مطبوع یعنی چی؟ یعنی عقل ذاتی. و عقل مسموع، عقل مسموع یعنی کسب کردنی، یعنی آموزش. بعد ببینید میفرماید ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع. اگر عقل مطبوع نباشه عقل مسموع ارزش ها؟ بله. یعنی شما طرف رو هرچی آموزش هم میدی فایده ای نداره. چرا؟ چون اون قوه رو ندارد. الان برای توضیح بیشتر، عقل مطبوع ذاتیه عزیزان و اگر پرورش پیدا کنه به درجات بالا میرسه. ببینید مسئله عقل مثل قدرت بدنیه، مسئله عقل همانند قدرت بدنی. ببینید میگید آقا این بنیش ضعیفه، او بنیش متوسطه، او بنیش قویه. یک کودک رو میبرید پیش یه مربی ورزشی، میگه این بنیش ضعیفه، این بنیش متوسطه، این بنیش قویه. ولی هر سه قابل چی هن؟ پرورش هن. یعنی هم اونی که بنیش قویه باید پرورش پیدا بکنه تا بشه مثلا یه قهرمان بین المللی. اگر پرورشش ندی، آموزشش ندی، مربی نداشته باشه، بله بنیش خیلی قویه اما قهرمان بین المللی نمیشه. اونی که بنیش متوسطه هیچگاه نمیگن، هیچگاه در ورزش نمیگن ناامید نمیشن از کسی. هر کی رو ببری در برای مربی ورزشی میگه من براش برنامه دارم. اما بدون این بنیش متوسطه پرورشش هم بدیم انتظار نداشته باش بشه قهرمان بین المللی. عقل هم همین، یک عقل ضعیف داریم، یک عقل متوسط داریم، یک عقل عالی. عموم مردم عقل چی دارن؟ متوسط دارن. کم پیدا میشه کسانی که عقل بالا داشته باشن و کم پیدا میشه کسانی که عقل ضعیف داشته باشن. ولی هر سه نیاز به آموزش دارن. پس عقل مسئلش اینه. اما ببینید عزیزان بعضی وقتا مواردی پیدا میشه اصلا عقل ندارن. بله عقل ندارن. اونهایی که عقل ندارن، یعنی عقلشون زائل شده و در حکم حیوان میشن، با اینکه در هیئت انسانن، به این میگن مجنون. مجنون کسیه که کلن عقل مطبوع چی؟ نداره. یا اینقدر ضعیفه که کل عدم. پس نبود عقل مطبوع یا ضعف بسیار شدیدی که میرسه به حد چی؟ جنون. عرف به این آقا میگه چی؟ مجنون. اما اگر طرف یه مقدار عقل داشته باشه اما عقلش ضعیف باشه، کسی که عقلش ضعیفه درسته یا نه؟ یا عقلش متوسطه اما پرورشش ندادن. اینجا چند مطلب در روایات آمده. یک مطلب، مطلبی آمده تحت عنوان سفاهت، یعنی طرف مجنون نیست اما سفیهه. پس مجنون عقل نداره یا عقلش زائل شده، سفیه عقل داره اما با یه ویژگی هایی سفیه شده. یک درجه داریم حماقت، در روایات آمده عقل داره اما یک ویژگی هایی داره که درجه عقلش حماقته. یه درجه داریم درجه سادگی، سادلوهی که این هم در روایت داریم. یک درجه داریم عقل رشد یافته، یعنی کسی که سفیه نباشه، حماقت نداشته باشه، سادگی هم نداره، بهش میگن عقل رشید. بله همشون ضعیف هستن ولی با درجات مختلف. این سه درجه در روایات تعریف شده. سفیه داریم در فقه، چون تو فقه اومده ها، یعنی کسی که سفیهه فرق میکنه با کسی که حماقت داره، با کسی که ساده لوحی داره. مثلا بحث محجوریت موضوعش سفاهته، موضوعش حماقت نیست و موضوعش ساده لوحی نیست. یعنی ما در مقابل اینها چی داریم؟ میگیم عقل رشید.
حالا کسی عقلش قویه اما پرورشش نداره،
کار نداریم. ما برای این که خوب دقت کنید عزیزان، نکته خوب اینه که برای اینها ما چی داریم؟ ملاک داریم. اینا ملاک داریم، این مشکلی نداریم، چون اینا خیلی مهمه ها در فقه. این بحث خیلی، بحثی که الان من مطرح میکنم در فقه خیلی مهمه ها، به دقت کنید. نه نه نه، اینا ولی قابل چی هن؟ با عقل اکتسابی قابل یه مقداری ترمیمن، قابل ترمیمن، همه اینا قابل ترمیمن. هیچ وقت همین که یک عقلی داشته باشه قابل ترمیمه، چون ما عقل مسموع داریم، یعنی آموزش. هیچ وقت نباید از آموزش اینها، ببین عزیزان، همان گونه که در بحث‌های بدنی میگن هیچ وقت شما از تقویت بدن ناامید نشید. هر کسی حتی اگر یک نوزادی به شکل مثلا فرض کنید معلول به دنیا بیاد، یا یک نوزادی بنیش ضعیفه، دیدید بعضی از نوزادها از ابتدا بنیشون ضعیفه، یه نوزادی هم نه ماشاءالله از همون ابتدای بنیه خیلی خیلی قوی داشته باشه، چون اینا ارثی هن منتقل میشن، میگن همه اینا قابل چیه؟ قابل تقویته. بله اون مقام، بله قهرمان بین‌المللی نمیشه اما میتونه رشد کنه. عقل هم همینطوره، هیچ وقت از تربیت عقل نباید ناامید شد. هر کسی تو هر مرتبه ای، مگر همون مجنون هم قابلیت تربیت داره. چرا؟ چون ما از تربیت حیوانات هم ناامید نمیشیم دیگه. حیوانات هم قابل تربیت هست. الان تو سیرکا مگه حیواناتو تربیت نمی کنن؟ حیوانات هم قابل تربیت هست. بی قابلیت تربیت حتی برای گیاهان هم هست. برای گیاهان هم هست. بی قابلیت تربیتش فقط بین نمیره ها. پس ببینید عزیزان، برای اینکه این نکته رو بهتون بگم که مسئله عقل مسئله طبیعیه و یه ذاتی داره، روایت داریم، دو تا روایت براتون بخوانم در بحث شیردهی. دو تا روایت داریم، گفتن که یکی این روایت در کافی شریف جلد 6 صفحه 43 امام فرموده لا تسترضع الحمقاء، بچه‌تون و نوزادتون رو به دایه حمقاء نسپرید. فان اللبن يعدي، چون شیر انتقال دهنده است. نکات خیلی مهمی هست اینا، شیر انتقال دهنده است. و ان الغلام ينزع الى اللبن یعنی الى الظئر في الرعونه والحمق، غلام یعنی این نوزاد، نوزاد ینزع یعنی شبیه می شود، شبیه مرزعه می شود، ضعر یعنی مرزعه، زن شیرده، دایه، نوزاد شبیه دایه میشه. حواستون باشه این دایه رو به کی میسپارید؟ به دایه ای نسپارید که حمقاء باشه، چون منتقل میشه.
یعنی پایه حماقت و این شیر میتونه،
بله تأثیر داره دیگه، یه تأثیر، نمیگیم تامل علاست ولی یه تأثیر عمده داره. یا روایت دیگری هم هست از امیر المؤمنین میفرماید لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع. طباع طابع، طابع یعنی ذات، شیر ذات انسان رو چکار میکنه؟ بعد الان شما ببینید، الان شما تو این نظام شیر خشک رو بررسی کنید. نمیگیم تمام العلت مؤثره، با حواسون باشه به ما. الان مثلا میگیم مادر قدرت شیر دادن نداره، قدیم میرفتیم سراغ دایه که شیره. الان من اصلا مسئله پزشکی نیست ها، چون یه مسئله پزشکی داره. الان از جهت پزشکی گفتن که اصلا یک رتبه ای داره، هر بیمارستانی که بتواند نوزاد رو سریع اون شیره اولش رو از کی بخوره و بنوشه؟
آغوز مادر.
آغوز مادر، اصلا این رتبه بین الملل، یعنی جهان به این رسیده الان. بعد ما در قدیم شیر و خشک نداشتیم، میگفتیم آقا به دایه پیدا کنید. الان کلا نظام دایگی چی شده؟ تقریبا برچیده شده با اومدن شیر خشک. امیرالمومنین میفرماید ان اللبن یغلب الطباع. آقا لبن فقط مسئله بدن نیست، روی اینا تو نظام صدرا خیلی روشنه، تو نظام مشاء روشن نیست. مشاء چون روح رو از تن دوگانه میبینه، اما در صدرا، نظام صدرا میگه یه نفسه با سه رتبه. یعنی بدن چی رو میسازه؟ غذا نفس رو میسازه. حواستون باشه غذای حلال بدید به این بچه. همچنین بدونید شیر و خشک میدید، شیر و خشک از کجا اومده؟ این تا اللبن یغلب الطباع. وقال رسول الله لا تسترضع الحمقاء فان الولد يشب عليه. يشب یعنی بزرگ میشود، شباب میشود. آقا جان زن شیرده حمقاء نباشه، چون این بچه بزرگ میشه بر اثر شیر کی؟ این دایه. معلوم میشه مسئله حمق و حمقاء و حماقت از یک اثر چی داره؟ یعنی باید جلوگیری کرد از ابتدا رو نظام ازدواج باید دقت کرد، رو نظام تغذیه باید دقت کرد. نه مؤثره
فرزند
شیخ فضل‌الله بود، بله الان اونا، بله همون ناسبی بود، یهودی بود، چی بود؟ اون ناسبی بود، الان یهودی هم ناسبی بود. بالاخره تأثیر داره، چون این روایات دیگری هم هست. نمیخوام همه روایت رو بگم. ببینید معلوم میشه نظام تربیتی اسلام حواسش هست به مسئله تغذیه، و تغذیه به معنای هم مسئله حلال و حرام بودنش، هم نوع تغذیه. مسئله هم فیزیولوژی نیست که فکر کنید فقط مسائل جسمی مطرحه. نه نه، مسائل چی مطرحه؟ نفسانی مطرحه. آقا این غذا رو بشنوید عصبانی مزاج میشه، این غذا رو بشنوید ترسو مزاج باد. یکی هم مسئله حمقه، حماقت و عقل. این مؤید اینه که امیرالمومنین فرمود عقل مطبوع و عقل مسموع. پس مسئله عقل مسئله بسیار مهمیه که در مقابلش ما اگر توجه به عقل نکنیم، عقل ضعیف یک بعد جنون داره، سفاهت داره و چی داره؟ حماقت داره. یعنی سه درجه است: جنون، سفاهت، حماقت، ساده‌لوحی. و مسئله چی داریم؟ مسئله در واقع رشید و رشد. عقل رشید عقلیه که هیچ کدوم اینها رو نداشته باشه. بله بله. نه نه، میگه که میگه یه پرورش نیاز داره نه آموزش. این آموزش همون عقل مطبوع، اگه نباشه عقل مطبوع به درد نمیخوره. میگه پرورشش بده، ببین اول رو عقل مطبوعش کار کن، نه فقط بهش مواد آموزشی بدی. این همینه یتفقه، یعنی آموزش. آموزش بدون توجه به عقل مطبوع، عقل مطبوع راهش، راه تقویتش بفرمایید آموزش نیست، پرورشه. مثل اینکه شما یه کسی بنیه قوی هم داشته باشه بیایید فقط فنون فوتبال رو بهش آموزش بدی. اگه فقط فنون فوتبال رو بهش آموزش بدی ها، اما تربیتش نکنی در زمین فوتبال، این فوتبالیست میشه؟ نه، نمره 20 میگیره اما شوت هم نمیتونه بزنه. این فرق آموزش و پرورش. این پرورش میخواد نه آموزش.
آموزش تئوری با آموزش عملی
فرق میکنه. پرورش و فرق پرورش آموزش هم باید پرورشش داد. دقت کردید؟ باید پرورشش داد.
یه بازه‌ای داره برای پرورش.
بله الان اونا بحث‌های دیگه‌ایه، نمی‌خوام وارد اون بحث‌ها بشم، فقط داریم میگیم آقا جان در فقه ما چند عنوان داریم. یه عنوان جنون داریم در فقه، یک عنوان سفیه داریم در فقه، سفاهت در فقه، یک عنوان حماقت داریم، درسته یا نه؟ و یک عنوان رشد داریم که در قرآن هم آمده.
بعد
ازدواج قابل پرورش. بله بله قابل الان اینا میاد، حالا اینا تو ادامه میاد، یا ادامه میاد.
قدرت روحی چه فرق با عقل عملی داره؟ من نتونه الازم روحی در میان خواب آورم نمیدونم مقاومت میکنم، اینا فرق با عقل عملی چیه؟
ببینید عقل عملی بحث تصمیم سازی میکنه، اما اونها مربوط به قلبن،
تو حوزه اخلاق.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ادامه بحث برای جلسه. یا الله ارادت داریم.
آره ببینید عزیزان خوب دقت کنید، اینجا ما